دوستان امروز میخواییم از لوقا باب 1 آیات 46 تا 56 در مورد این آواز و سرود ستایش مریم صحبت بکنیم و این آیات رو مطالعه بکنیم. این آیات حاوی سرود معروف ستایش مریم باکره هستش که مادر خداوند ما یعنی عیسی مسیح هست. و میشه گفتش که همراه دعای ربانی شاید بخشای کمتری از کتاب مقدس بهتر از این شناخته شده باشه. هیچ کلمه‌ای نمیتونه در حقیقت به درستی اون ستایش برای اون رستگاری پررحمت رو بیان بکنه که باید بخشی از اون عبادت عمومی هر شاخه از کلیسای مسیح باشه. پرستش و ستایش خداوند به خاطر اینکه ما رو رهانیده و ما رو رستگار ساخته. حالا میخواییم در از این آیات موضوعات مختلفی رو نکته های مختلفی رو مطالعه بکنیم. پس اجازه بدین که در مرحله اول نشون بدیم که چگونه این سرود به طور کاملی با کتاب مقدس آشنایی داره. در این سرود مریم میبینیم که متن کتاب مقدس توش هست. اون چیزهایی که در کتاب مقدس میخونیم توش هست. و برای همین مریم شروع میکنه. جان من خداوند رو تمجید میکند و روح من به رهاننده من خدا به وجد آمد. این کلمات عبارتی هستند که در عهد عتیق هم میبینیم. و بعد از اون هم وقتی که مریم میگه که زیرا به حقارت کنیز خود نظر افکند، زیرا هان از کنون تمامی نسل ها مرا خجسته خواهند خواند، زیرا آن قادر به من کارهای عظیم کرده و نام او قدوس است و رحمت او نسل اندر نسل است بر آنانی که از او میترسند. به بازوی خود قدرت را ظاهر فرمود و متکبران را به خیال دل ایشان پراکنده ساخت. تمام این صحبت ها، تمام این متن سرودی که مریم می سرایه، می بینیم که عبارت هایی هستش که از جاهای مختلف کتاب مقدس به یاد میاره. و هنگام خوندن این سرود ما یادآور عبارات بسیاری در کتاب مثلا مزامیر میشیم، یا مثلا به یاد سرود اون زن مقدس حنا در کتاب اول ساموئل میافتیم که اون رو در اول ساموئل باب 2 میخونین که شبیه همین عبارت ها رو حنا هم به کار میبره. پس معلوم هستش که ذهن مریم باکره با محتویات کتاب مقدس پر بود و سرود و پرستش الهی پر از کلام خداست. نمیبینین اینجا که سرود مریم، پرستش مریم تکراری باشه؟ در خیلی جاها هستن که مثلا در ادیان مختلف میبینین که وقتی اونها دارن یک دعایی میکنند یا یک پرستشی میکنند خیلی تکراری هست. یه چیز رو هی میگن و هی تکرار میشه. و متاسفانه این دید نادرست و اون چیزی هستش که مسیح هم خودش گفتش که اون ادیان دیگه هستند که فقط هی تکرار میکنند یک چیزی رو. و این نوع چیز هم وارد پرستش بسیاری از کلیساها شده که خیلی تکراری میشه. اون مثلا آیاتی که خونده میشه اونا هی تکرار میشه با معمولا با موسیقی بسیار بسیار بلند. و این سرود مریم به ما نشون میده که محتویات پرستش خداوند باید از کتاب مقدس باشه و خیلی تکراری هم نیست. و میبینیم که ذهن مریم پر از کتاب مقدس هست، چه با شنیدن و چه با خواندن اون. او با مطالب عهد عتیق آشنا بود. حالا سوالم اینجاست، آیا شما با محتویات کتاب مقدس آشنا هستین؟ خیلی از این صحبت میکنند که مسیحی واقعی هستند، اما هنوز نمیدونن کتاب مقدس، بخش های کتاب مقدس رو، کتاب های کتاب مقدس رو، این که ببینن که مثلا آیا این کتاب در عهد عتیق هست، در عهد عتیق هست، هنوز اطلاع ندارند. با اینکه دم از این میزنن که خیلی در برای مسیح خدمت میکنن، از شما میخوام از خودتون بپرسین، آیا کتاب مقدس رو واقعا باش آشنا هستین؟ آیا هر روزه دارین کتاب مقدس رو با عشق و با شوق دارین مطالعه میکنین، میخونین، یادداشت برمیدارین؟ میخواین فقط برای رشد شخصیتون باشه؟ و به همین ترتیب هستش که ما میبینیم که مریم داره از کتاب مقدس استفاده میکنه برای پرستش خداوند، و پرستش ما همیشه باید کتاب مقدسی باشه. و اون چیزی رو که شما میخونین در کتاب مقدس این هستش که مثلا در همین انجیل لوقا باب 6 آیه 45 خود مسیح میگه، میگه که هنگامی که از زیادی دل زبان سخن میگوید، و مریم هم این کارو میکنه، دلش پر از کلام خدا هستش و از اون زیادی دلش زبانش داره سخن میگه. و وقتی که مسیح در اون آیه در لوقا باب 6 آیه 45 داره بیان میکنه که میگه که ما صحبتهایی که میکنیم از اون چیزی هست که در دلمون هست. واسه همین اگر که مثلا ما از کلام خدا زیاد صحبت نمیکنیم، از مسیح صحبت نمیکنیم، بیشتر صحبتام در چیزهای دیگه ای هست، نشون میده که چی واقعا در دلمون هست. پس بدین طور میبینیم که مریم چی در دلش بود که به زبانش میاد، و اون چیزی رو که حس میکرد رو به زبان کتاب مقدسی بیرون داد. او توسط روح القدس برانگیخته شد تا به ستایش بپردازه، و سپس اون گفتاری رو که از پیش روح القدس تقدیس کرده شده بود، یعنی اون گفتاری که از عهد عتیق بود که روح القدس الهام داده بود، اون رو به کار میگیره و بیان میکنه. پس این یه چیزی هستش که ما در اینجا میبینیم. پس بیایید دوستان عزیز، هر سالی که زنده هستیم، برای هر مدت زمانی که زنده هستیم، بیشتر و بیشتر تلاش بکنیم که به طور عمیق‌تری با کتاب مقدس آشنا بشیم. بیایید اون رو مطالعه بکنیم، در اون جستجو بکنیم، اون رو تفتیش بکنیم، در اون کاوش بکنیم، در اون تأمل بکنیم، تا زمانی که کلام مسیح، همونجور که در کلوسیان باب 3 آیه 16 میخونیم، تا اون زمانی که کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشه، دل شما بشه یک خانه کلام خدا. به ویژه باید تلاش بکنیم که تا خودمون رو با بخش هایی از کتاب مقدس آشنا بکنیم، که مثلا با کتاب مزامیر که در مورد تجربه مقدسین قدیم توصیف داده. وقتی که میخوایم به خداوند رو بکنیم، میخوایم دعا بکنیم، میخوایم پرستش بکنیم، میفهمیم که اون موقع هستش که میبینیم که اون عبارات کتاب مقدس، میفهمیم که اون آیات کتاب مقدس، تمام اینها چیزی هستند که در ما کار میکنند، و چیزی هستند که ما در دل ما استفاده میشه برای دعا، برای پرستش. و اون آیاتی که مثلا در مزامیر هست خیلی مفیدترین چیز خواهد بود وقتی ما دعا میکنیم. و بدون مطالعه منظم و روزانه، دوستان عزیز، ما نمیتونیم به چنین دانشی از کتاب مقدس دست بیابیم. اما وقتی که برای چنین مطالعه صرف بشه، هرگز بیفایده نخواهد بود. بعد از مدتی ثمرهش رو میبینیم. پس این مورد اول هستش که از این یاد میگیریم. اینجا در این سرود نشون میده که چگونه این سرود به طور کاملی با کتاب مقدس آشنایی داره. دومی مورد اینه که در این سرود ستایش فروتنی عمیق مریم باکره رو تشخیص میدیم. این زن فروتنی هست. حالا فکرشو بکنین، او که از جانب خدا به افتخار مادر مسیح برگزیده شده به این صورت در مورد خودش صحبت میکنه. میگه در آیه 48 میگه زیرا به حقارت کنیز خود نظر افکند. از حقارت خودش صحبت میکنه و میگه من نیاز دارم، نیاز به یک رهاننده دارم. این رو در آیه 47 میخونیم و روح من به رهاننده من خدا به وجد آمد. رهاننده حالا در ترجمه دیگه اومده نجات دهنده. میگه من یه جایی هستم که نجات میخوام، این رهاننده رو تصدیق میکنه. مریم اجازه نمیده که کسی از صحبتش، از این صحبتاش خیال بکنه که او خود رو فرد بیگناه میدونه و معصوم میدونه. میگه نه، من شخص حقیری هستم، من شخص والا مقامی نیستم، من شخصی هستم که خودم یک گناهکار هستم، نیاز به یک رهاننده دارم، یک نجات دهنده دارم. و بلکس اون چیزی که خیلی از خودشون به کار میبرن، او از کلامی به کار میبره که نشون میده که به فیض و لطف خدا گناهان خودش رو حس میکنه و تا اونجا که نتونه دیگران رو نجات بده. خیلی هستن میگن مریم ما رو نجات میده، مخصوصا رومان کاتولیک ها و ارتودکس ها میگن مریم مقدس بانی نجات ماست و باعث پاسخ دعاهامون هست. ولی مریم این رو نمیگه، میگه من خودم نیاز به نجات دهنده دارم. خودش رو میگه من یک نیازمند منجی هستم. پس ما میتونیم با خیال راحت تایید کنیم که هیچ کس به اندازه خود مریم باکره برای سرزنش و توبیخ اون افتخار بی جایی که کلیسای رومان کاتولیک به مریم باکره داده مشتاقتر نیست. خودش اولین شخصی هستش که میگه نه، این درست نیست. من خودم یک شخص گناهکار هستم، اینجا داره میگه. من شخص حقیری هستم. اما کلیسای رومان کاتولیک میگه که مریم ملکه آسمان هاست و اینجور کلام خدا این رو نمیگه. بیاین دوستان، این فروتنی مقدسی رو که این مادر پروردگارمون از اون تقلید بکنیم، از این یاد بگیریم. آیا شما و من شخص فروتنی هستیم؟ زمانی فروتنیمون واقعا معلوم میشه وقتی که یک شخص میاد و برخلاف اون چیزی که ما بخواهیم رفتار بکنه. بعد میبینیم آیا واقعا شخص فروتنی هستیم یا نه، یا اینکه هنوز مثل همون یک نوجوانی هستیم که نمیخواد به حرف مادر و پدر گوش بکنه، یا مثلا وقتی یک کاری رو مادر و پدر ازش میخوان یا برخلاف خواسته او باشه قهر میکنه، غر میزنه، ناراحت میشه، از دست این و اون دلرنج میشه و بعد خودشو یه جوری میگیره، این شخص فروتنی نیست. و شما حتما این چیزو تجربه کردین در زندگی خودتون، در زندگی دیگران میبینین. از شما میخوام بپرسم آیا وقتی که کسی شما رو میرنجونه چجوری عکس العمل نشون میدین؟ آیا با فروتنی؟ پس بیاین از مریم تقلید کنیم. بله، ما به او دعا نمی کنیم. این آموزه بسیار دروغی هست که کلیسای رومان کاتولیک میگه که ما میتونیم به مریم دعا بکنیم و مجسمه ازش درست میکنن و مردم جلوش تعظیم میکنن. نه، ما اینجوری نیست. اما میتونیم ازش تقلید بکنیم، از این فروتنی. اون فروتنی بالاترین فیض یا نعمتی هستش که یک شخصیت مسیحی رو زینت میده. آیا شخصیت شما شخصیت فروتنی هست؟ این یه جمله هستش که یک شخص الهیدانی در زمانی پیش گفت. گفتش که یک انسان به همان اندازه مسیحیت دارد که فروتنی دارد. یک انسان به همان اندازه مسیحیت دارد که فروتنی دارد. این خیلی درسته. این فیض و نعمت فروتنی هستش که از همه بیشتر با ذات انسانی سازگار هست. وقتی شما یه شخص فروتنی رو میبینین، خیلی دوستش دارین، دلتون به دل اون نزدیک میشه، و بیشتر از هر چیز این نعمتی هستش که در دسترس هر فرد تحول یافته، یعنی هر فرد مسیحی هست. این نعمتی هستش که هر مسیحی میتونه نشون بده، نعمت فروتنی، ثمره فروتنی. میدونین دوستان، خیلی چیزا هستش که در دسترس ما نیست. شاید مثلا همه ثروتمند نیستن، همه با سواد و تحصیل کرده نیستن، همه با استعداد نیستن، همه واعظ و شبان کلیسا نیستن، اما همه فرزندان خدا ممکن استش که اون جامعه فروتنی رو در بر کنن. حالا صحبت ما این است، آیا شما فروتن هستی؟ آیا شخصی هستی که میگه بله، من بیش از یک کنیز حقیر خداوند نیستم و من شخص گناهکاری هستم که نیاز به نجات دهنده و رهاننده دارم؟ پس این موضوع دوم هست، درس دوم هست. از این سرود اون فروتنی عمیق مریم باکره رو میبینیم، و بیاین در مورد سوم، اون شکرگزاری پر جنب و جوش مریم باکره رو هم توجه بکنیم. این شکرگزاری در همه چیز و در این سرود نخستین عبارات این سرود هست و خودشو نشون میده. اینجا داره شکرگزاری میکنه، میگه که جان مریم، داره میگه که جان من خداوند رو تمجید میکنه، میگه در روح و جانش داره خداوند رو جلال میده، آیه 46. بعد میگه و روح من به رهاننده من خدا به وجد آمد. میگه من روحم به وجد اومده، روحم زنده شده، خدا رو شکرگزاری میکنه. چه کاری خداوند در دل من کرده که روحم رو زنده کرده، به وجد آورده؟ بعد در آیه 48 میگه در تمامی نسل ها من رو خجسته خواهند خواند. در آیه 49 میگه که به من کارهای عظیم کرده. ببینین، ما واقعا نمیتونیم به طور درستی بفهمیم این احساسات این زن مقدس یهودی چی هست، مخصوصا مریم که در این موقعیت وارد شده. اما باید سعی کنیم که ما هم مثل اون این شکرگزار باشیم. با خواندن این ستایش های مکرر او به یاد بیاریم که چقدر ما هم باید شکرگزار باشیم. ما بهتره که در این زمینه گام های مریم رو هم طی بکنیم و اون روحیه شکرگزاری رو در خودمون پرورش بدیم. آیا شما شکرگزار هستی واقعا از ته دل؟ وقتی کسی دیگه اطرافتون نیست، وقتی واقعا کسی نیستش که بگین خدای شکرت. بعضی هستن جلوی مردم میگن خدای شکرت، اما همش زندگیشون خارج از شکرگزاری هست. در مورد هیچ چیزی شکر نمی کنن. وقتی غذا میخورن شکر نمی کنن. مثل بقیه مردم غذا و خوراکمون رو در دست میگیریم و میخوریم و هیچ دعا نمی کنیم، هیچ خدا رو شکرگزاری از ته دل نمی کنیم. آیا این گونه هست؟ این همیشه برجسته ترین نشانی این هستش که یک شخص ایماندار هست، که شکرگزار هست و این رو در هر دورانی، در هر زمانی میبینیم. در کتاب مقدس میبینیم که مسیحیان همیشه شکرگزار بودند و خداوند رو ستایش میکردند. مثلا شما ببینید زندگی داوود رو ببینید در عهد عتیق، زندگی پولس رو ببینید در عهد جدید، میبینید که به طور قابل توجهی خدا رو شکرگزاری میکنند. و ما در موارد بسیاری وقتی نوشته های همین داوود یا پولس رو میخونیم با ستایش ها و شکرگزاری از خداوند روبرو میشیم. پس بیایید هر روز صبح با ایمان عمیق از رخت خوابمون برخیزیم که و ایمان عمیق از این که ما بدهکار هستیم و هر روز بیشتر از اون چه که لیاقتش رو داریم رحمت میشیم. و اون لیاقت رحمت خداوند رو نداریم. بین هر صبح که بالا میشیم ببینیم که چقدر خداوند به ما لطف کرده. بیاید هر روز و هر هفته و هر ماه در حالی که در این دنیا داریم میگذریم به اطراف خودمون نگاه بکنیم، بیاییم ببینیم که آیا دلایل زیادی ما نداریم برای گفتن به خداوند؟ خیلی دلایل زیادی میتونیم ببینیم که چقدر خداوند رو باید شکر بکنیم، ستایش بکنیم، بپرستیم. و اگر دلمون در جای درستی هست، اگر واقعا ایماندار هستیم، همیشه میتونیم بگیم که تا حالا خداوند ما را یاری کرده. همیشه میتونیم بگیم اگر خداوند نبود در زندگیمون، اگر مسیح در زندگیمون نبود، اگر مسیح گناهانمون رو نمی آمرزید و برای من مصلوب نمی شد، من به اینجا نمی رسیدم. پس چه خوبه که دعا و نیایش ما بیشتر با شکر آمیخته بشه. ما در کتاب اول ساموئل باب 7 آیه 12 می خونیم و ساموئل سنگی گرفته آن را میان مصفح و سن برپا داشت و آن را ابن ازر نامیده گفت. سنگی رو گذاشت برای یادبود خداوند و کاری که خداوند کرده بود و این رو گفت تا به حال خداوند ما را اعانت نموده است. میگه تا الان خداوند ما را اعانت کرده، خداوند همه چیزی که نیاز داشتیم رو برآورده کرده، خداوند ما رو کمک کرده. این حرف یک مسیحی است و در هر زمانی در زندگی میگیم تا حال خداوند ما رو اعانت کرده. یا در رساله فیلیپیان میخونیم که پولس رسول میگه در فیلیپیان باب 4 آیه 6 میخونیم برای هیچ چیز اندیشه مکنید، یعنی برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با استغاثه و دعا با شکرگزاری درخواستای خود را به خدا عرض کنید. با شکرگزاری. خب دوستان، بیایم حالا مورد چهارم رو میخوام باهاتون توضیح بدم. پس در مورد قبلی در مورد شکرگزاری بود در این سرود، مورد چهارم میخوایم به طور تجربی با رفتار پیشین خدا با قومش رو که مریم باکره در نظر داشته رو میخوایم توجه بکنیم. اینجا در مورد کارهای پیشین خداوند با قوم یهود رو بیان کرده که این هم خودش یه درسی هست برای ما. اینجا مریم از خداوند به عنوان کسی سخن میگونه که آیه 50 نوشته و رحمت او نسلن در نسل است بر آنانی که از او میترسند. به خداوند رحمتش نسلن در نسل است. بعد آیه 51 میگه به بازوی خود قدرت را ظاهر فرمود و متکبران را به خیال دل ایشان پراکنده ساخت. یعنی در مورد چه موضوعاتی هست؟ در مورد چیزهای گذشته هستش. آیه 52 میگه جباران را از تختها به زیر افکند و فروتنان را سرفراز گردانید. گرسنگان را به چیزهای نیکو سیر فرمود و ثروتمندان را تهیدست رد نمود. بنده خود اسرائیل را یاری کرد به یادگاری رحمانیت خیش، چنان که به اجداد ما گفته بود، به اسرائیل و به نسل او تا ابد. میبینید در مورد گذشته و کار گذشته خداوند داره فکر میکنه. او بدون شک با یادآوری اون تاریخ عهد عتیق صحبت میکنه. اون داره به یاد میاره که چگونه خداوند اسرائیل رو مثلا از فرعون، از کنعانیان، از فلسطینیان، از سناخریب، از هامان، از بلشاسر، همه اینها رو سرکوب کرد و از اینها رهایی داد. او به یاد میاره که چگونه یوسف و موسی و ساموئل و داوود و استر و دانیل رو چجوره بالا برد و هرگز اجازه نداد که قوم برگزیده خودش به کلی نابود بگیره، نابود بشه. و در تمام رفتارهای خدا با خود مریم هم، یعنی همین که خداوند به این زن فقیر به چه صورتی احترام ورزید و اینکه به این زنی که خودش رو یک زن کنیزی میدونه و حقیری میدونه به این احترام رو داد و این مسئولیت رو داد که مسیح رو پرورش بکنه. و برای همین مریم داره این آثار دست و کار خداوند رو در اسرائیل در زمان پیش در زندگی خودش داره دنبال میکنه و برای همین میگه این بازوی خداوند است، به بازوی خود قدرت را ظاهر فرمود. میگه اینو من دارم تو زندگی میبینم، اینو من توی گذشته قوم خودم میبینم. پس این داره به ما چی نشون میده؟ از این شما، من و شما چه چیز رو میتونیم یاد بگیریم؟ نشون میده که یک مسیح واقعی باید همیشه به تاریخ کتاب مقدس و همچنین به زندگی تک تک مسیحیان و مقدسین توجه بکنه. این مریم داشت نگاه میکرد خداوند چه کاری کرده در زندگی گذشته. پس بیاین این رد پای خداوند رو در زندگی مسیحیان و کلیسا ببینیم، بررسی کنیم و خداوند رو شکر بکنیم. به خداوند بگیم چقدر در گذشته کلیساش رو برکت داده، چگونه در زندگی مردم خودش چگونه کار کرده. و چنین مطالعه رفتار خداوند رو با قومش روشن میکنه و واضح میکنه. یادتون باشه که کتاب مقدس میگه که او در نظرش واحد است. این رو در ایوب 23 و آیه 13 میخونیم که خداوند واحد است، در نظرش، در اون هدفی که داره واحده، به یک سان نگاه میکنه. اون چرا که او برای اونها انجام میده در زمان گذشته با اونها انجام داده، احتمالا در زمان آینده هم انجام خواهد داد. اگر که مردم خودش رو در گذشته نگهداری کرد و براشون چیزهایی رو برآورده کرد، اونهای چیزهایی که نیاز داشتن رو پس در آینده هم انجام میده، برای ما هم انجام میده. پس چنین مطالعی به ما میاموزه که چه انتظاری داشته باشیم. اون انتظارات بی جای ما رو میاد میزان میکنه و درست میکنه. وقتی ما تاریخ کلیسا رو میخونیم، اون میبینیم که خداوند در مسیحیان چه کارهایی کرد. حتی وقتی که اجازه داد که اونها در زیر جفا باشن، حتی اونهایی که بر صلیب رفتن، اونهایی که سوخته شدن، اونهایی که جونشون رو فدای مسیح کردن. و اگر ما هم به خاطر مسیح در زجر و ناراحتی هستیم، نشون میده که واقعا خداوند در اون گذشته بود با مقدسین و همچنین با ما هم هست. و در صورتی که ما پریشان بشیم، پر از یأس بشیم، ما رو این مطالعه تشویق میکنه. پس خوشا به حال کسی که ذهنش با چنین دانشی به خوبی پر شده. این دانستن این که خداوند در زمانهای گذشته هم در کتاب مقدس هم در تاریخ کلیسا چه کارهایی کرده، بعد باعث میشه که ما صبور باشیم، باعث میشه که ما امیدوار باشیم، باعث این میشه که ما بتونیم به طور درست خداوند رو بستاییم و بپرستیم. و بیایید حالا دوستان در نکته آخر اون درک استواری را که مریم باکره از اون وعده های کتاب مقدس داشت رو ما هم داشته باشیم. یه به طور درستی و محکمی فکر بکنیم و درک بکنیم از اینکه این مریم باکره به اون وعده های کتاب مقدس امید داشت. ما هم باید امید داشته باشیم. ببینیم که چگونه اون سرود میخونه. این سرود ستایش خودش رو با اعلام اینکه خداوند بنده خود اسرائیل را یاری کرد. اینجا میگه در آیت 54 و 55 بنده خود اسرائیل را یاری کرد به یادگاری رحمانیت خیش، چنان که به اجداد ما گفته بود، به ابراهیم و به نسل او تا ابد. این سخنان مریم در پرستشش به وضوح نشون میده که او وعده قدیمی رو که به ابراهیم داده شده بود رو به یاد میاره. میگه که من یادم میاد خداوند به ابراهیم چی گفت. من اینو تو کتاب مقدس خوندم. چی گفت به ابراهیم؟ در پیدایش مثلا میخونیم باب 22 آیه 18 که خداوند به ابراهیم میگه از تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت. میگه از سوی تو، از خانواده تو همه امتهای زمین برکت خواهند یافت. و معلوم هستش که در با این نزدیک شدن تولد پسرش میدونست که این وعده در حال تحقق یافتن هست. یعنی اینکه خداوند داره به ابراهیم در اون زمان داشت میگفتش که همه دنیا از تو و یعنی از اون نسل تو، ذریت کلام خدا میگه، از اون شخصی که خواهد اومد از نسل تو، من همه دنیا رو برکت میدم. و مریم فهمید که همین فرزندی که در رحمش داره همون مسیحا هست، همون مسیحی هستش که خداوند وعده داده بود. و این داره به ما یه چیزی میگه. مریم اون وعده های الهی رو در دلش به طور استواری داره، درک کرده، و ما هم باید اینجوری باشیم. بیایید پس از این نمونه این زن مقدس بیاموزیم که وعده های کتاب مقدس به اونها پایبند باشیم. و با این کار بدونین دوستان، این باعث آرامشی میشه، این باعث آسایش ما میشه، چون میبینیم که خداوند این وعده هاش رو زیر پا نمیذاره و انجام خواهد داد. وعده ها در واقع مانند اون نان آسمانی هستند که باید هر روز بخوریم و آبی که باید هر روز بنوشیم، در حالی که در این بیابان تو این دنیا داریم سفر میکنیم. دوستان، این فقط برای یک مسیحی هست. وعده های کلام خدا برای یک مسیحی هست. شما باید فکرشو بکنین، آیا واقعا یک مسیحی هستین؟ آیا واقعا این وعده های کلام خدا رو دارین در بیاد میارین، روش اتکا میکنید؟ این وعده های خداوند مثل اون نان آسمانی هستند که باید هر روزه بخوریم. اون آبی هستش که باید هر روزه بنوشیم. ما هنوز دوستان همه چیزها رو از که پیش خواهد اومد رو نمی‌بینیم. ما مثلا مسیح رو، بهشت و اون کتاب زندگی رو، کتاب حیات رو که در کتاب مقدس گفته شده، اون مسکنی رو که برای ما آماده شده است رو نمی‌بینیم. فقط ما داریم با ایمان نگاه میکنیم این چیزها رو، با چشم معمولی دیده نمیشن. حتی مسیح رو خودمون با چشم خودمون ندیدیم، اما به اون کلامش، به شخصش ایمان داریم. ما با همونطور که پولس رسول میگه، ما با ایمان داریم راه میریم. و این ایمان یعنی چی؟ ایمان بر وعده ها تکیه داره و میتونیم با اون اطمینان به این وعده ها همیشه تکیه بکنیم. این وعده ها تمام اون وزن ما رو میتونن تحمل بکنن. مثل اینکه الان شاید شما روی یک صندلی نشستین، روی تخت نشستین، داره وزنتون رو تحمل میکنه و این وعده های کلام خدا وزن جانمون رو تحمل میکنه. ما روزی خواهیم دید مانند مریم باکره که خداوند به قول خودش و اون وعده های خودش عمل میکنه و اون چرا که گفته هست رو همیشه در زمان مقرر خودش انجام خواهد داد. پس دوستان، این سرود مریم بود. در اینجا مریم دلش پر از کلام خداست، دلش پر از وعده های خداست و خداوند رو داره با شکرگزاری می ستایه و می پرسته. باشه که ما هم با فروتنی در زندگی به خودمون فکر بکنیم، زندگی بکنیم، در رفتارهامون ایمانمون به مسیح باشه، ایمانمون به اون وعده هایی که در مسیح کلام خدا به ما نشون میده باشه. باشد که تک تک ماها در حقیقت اون رحمت و فیض و محبت خداوند رو با ایمان در مسیح و تکیه در مسیح و توبه از گناهانمون به دست بیاریم، چون مسیح به خاطر این چیزها بود که فدیه شد و برای ما داده شد تا ما در این بیابانی که داریم قدم برمیداریم با اتکاب او، با استواری در وعده های او قدم برداریم. خداوند شما را برکت بده. آمین.